اینه که در خصوص دکتر درویش صحبت کردن خود سخته. ایشون شخصیت بسیار علمی مهندسی و شخصیت خودشون هم که حالا من نزدیک باشون ارتباط داشتم بسیار شخصیت قابل احترامی بودن. یه وجه خیلی مهم توی ارتباط ما و صحبت با ایشون و بررسی کارشون این بود که ایشون خیلی به موضوع مهندسی و علم روز اشراف داشتن. یعنی پیش از انقلاب کارهایی که حالا توی تهران انجام دادن، مثلا ورزشگاه تختی،
بله،
یکی از مهمترین آثارشونه که ایشون تو اون دوره، در همون دوره، مثلا الان نیم قرن حدودا از اون ساخت اون ورزشگاه میذاره، واقعا توی اون اثر اکتفا نمی کردن به این که علم مهندسی و معماری در ایران در چه وضعیتی قرار داشت. سعی می‌کردن ایده خودشون رو توی بستر رویدادهایی که در دنیا داره اتفاق می‌افته بررسی کنن و خیلی هم برای اون سازه خیلی ویژه ورزشگاه تختی کشورهای دیگه رفتن و همیشه تلاش می‌کردن که از لحاظ علمی بتونن اون دغدغه‌های ذهنیشون رو توی زمینه طراحی معماری به ثمر بشونن. فکر می‌کنم حالا غیر از ورزشگاه تختی و حالا بیشمار کارهایی که هم خارج از ایران داشتن، خیلی سعی میکردن که علمی با موضوع برخورد کنن و علم مهندسی رو در قالب اون فهم فضاهایی که دارن رو بتونن ایجاد کنن. فکر میکنم یکی از مهمترین وجهه آقای دکتر این موضوع بروز بودن علم معماری و مهندسی توی دوره های مختلف بوده. در خدمتتون هستم.
بله، درود بر شما. خب باید. وقتی که صحبت از هویت و اصالت میشه، قطعا در هر هنری ما این مؤلفه ها رو به یادگار گذاشتیم و رد پایی در واقع از این مؤلفه ها هست. اما درباره هنر معماری که یک هنر جهانی است و شاید در واقع زادگاهش از آن سوی آب ها آمده باشه، باید. ما معماری ایرانی رو بدعت گذاری کردیم. باید. یعنی آنچه که در معماری ایرانی این روزها متبلور شده و مشاهده میشه کاملا ایرانی است، برگرفته از سنت و فرهنگ دیرینه ایرانی است و قطعا هنرمندان معمار ایرانی هستند که در طی این سالها هویت ایرانی رو در معماری ایرانی بنا گذاشتن. در این باره هم اگر که صلاح میدونیم بیشتر با شنوندگان صحبت کنیم.
ببینید، معماری ایران یا معماری تاریخی یا معماری سنتی، اینا القابیه که حالا هر کدومش واقعیت اینه که یه تاریخی بر خودش داره. وقتی میگیم معماری ایرانی، هم خودش تو دل معماری ایرانی، مثلا ما نمیتونیم کل ایران، کل معماری سرزمینمون رو توی کلمه معماری ایرانی بگنجونیم. اگه بخوام مثال بزنم، این که وقتی شما وارد مثلا شهر بوشهر میشی یک نوع معماری دارید، وقتی وارد رشت میشید یک نوع معماری دارید، وقتی میاد خلات مرکزی اصفهان شیراز یک نوع دیگه. پس فقط میخوام متذکر بشم که این کلمه معماری ایرانی هم خیلی جای بحث داره و خیلی باید دقیق تر بررسی
بشه.
اما حالا اگر بگیریم که این معماری ایرانی یک کلمه واحد از یک نوع معماریه، این تا اواسط قاجار این حرکت میکرد، یعنی که ما میتونستیم اون مفاهیم معماری ایرانی رو توی بناها ببینیم، توی اماکن ببینیم. اما رفته رفته از اواسط دوره قاجار با ارتباطی که بالاخره شاهان قاجار با اروپا گرفتن و یه خود موضوع دیگه تغییر کرد، یعنی از اواسط قاجار تغییر کرد و به مشروطه و شروع عصر پهلوی که رسید، ما دیگه کم کم اون معماری ایرانی رو کم رنگ تر داشتیم و خب جاشو به یک معماری بروز شده ای که حالا توی دنیا استفاده می شد یا سعی کردن معماری ایرانی تقلیدی از اون معماری اروپایی انجام بدن اتفاق افتاد. این دوره میگذره تا وقتی که ما تو دهه 40 با معمارانی مثل استاد هوشنگ سیحون یا حسین امانت یا استاد دیبا میان و یک تعریف دیگه‌ای از معماری امروز،
بله،
یعنی معماری مدرن، اما با مفاهیمی که از گذشته ما داریم. یه تبلور ویژه‌اش توی برج آزادی آقای امانت به کار می‌بره و مفاهیم معماری ایرانی رو در قالب امروز و یک بنای یادمانی ارائه میکنه. واقعیت اینه که خیلی مباحث سنگینی از توی این 70 سال اخیر در خصوص این که بالاخره ما معماری مدرن رو باید چیکار کنیم، مفاهیم معماری ایرانی رو باید چیکار کنیم، هنوزم این بحث و جدل ها وجود داره که ما بالاخره باید چیکار کنیم، چون همینجوری هم علم معماری توی دنیا داره تغییر میکنه، به سمت جلو حرکت میکنه. باید ببینیم که حالا معمارها، پژوهشگرها باید ببینن که چجوری میتونن که با این پیشرفت علم معماری هم امروز رو دریابن، هم بتونن از مفاهیم گذشته استفاده کنن.
بله، درود بر شما. خب خدمت شما عرض کنم که با توجه به داشتن بزرگانی همچون استاد زنده یاد دکتر درویش در عرصه معماری، شما فکر میکنید که ردپای این هنرمندان و آثارشون در معماری معاصر امروز ما مشاهده میشه و اساساً وضعیت معماری امروز رو چگونه ارزیابی میکنید؟ در چه جایگاهی هستیم؟ چه شاخصه هایی مهم هست برای ما؟
اینه که حالا ما یه خود پژوهشمون توی شهر تهرانه و در رابطه با شهر تهران صحبت میکنیم. واقعیت اینه که امروز ما توی شهر تهران یه به هم ریختگی تو حوزه معماری داریم و متاسفانه، بازم میگم متاسفانه، نتونستیم، حالا توی این امر خیلی موضوعات دخیله و باید بررسی بشه، نتونستیم اون تلاش کنیم حداقل که اون حوزه های مفاهیم معماری ایرانی رو بیاریم امروز، حداقل تو تهران، تو محلات تاریخی توی منطقه 12 به خصوص بتونیم اونا رو متولد کنیم. یعنی ما دوباره باید یه بازنگری نسبت به مفاهیم معماری ایرانی با فهم امروز اون، حداقلش توی کلان شهری مثل تهران، توی محلات تاریخی اون، یعنی اون حصار صفوی تهران که محلات سنگلج، پامنار، اودلاجان، این حتی نتونستیم اونجا، حالا نمیگم کل تهران، حتی نتونستیم اونجا این بازخونی انجام بدیم و یه الگویی رو ارائه کنیم که بگیم که خب این برای امروزه، برای کاربر امروزه، اما مفاهیم معماری ایرانی رو تو بخش‌هایش ما به کار بردیم. این جای اون بحثیه که امیدوارم که حالا بیشتر توی محافل دانشگاهی یا محافل تخصصی در واقع صحبت بشه که این موضوع بتونه جلو بره. در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهیاری. لحظه بسیار خوبی برای شما آرزومندیم. با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. همچنان شنوندگی هفت اقلیم باشید.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
البته از یک همکار و مدیر محترم دیگه خودم دعوت میکنم حضور داشته باشن. ایشون طراح محترم ساختمان و تأسیسات صدا و سیما هستن، جناب دکتر بهزاد سیفی، با دستان گرم شما.
در خصوص آقای درویش، من فکر میکنم ایشون رو میشه جزء معماران آوانگارد معماری معاصر ایران خطاب کرد، به این دلیل که ایشون پا به عرصه میگذارن که اون زمان سازه و ساختمانی مشابه در این حوزه ساخته نشده و شروع به طراحی و اجرای ساختمان‌هایی می‌کنن که علاوه بر عملکردهای معماری و زیرساخت‌هایی که در حوزه معماری میشه داشت، در اصل به یک دنیای تکنولوژیک مدرن در زمینه برودکست و مدیا می‌پردازن و خب محصل این تلاشه 5 ساختمان میشه که ساختمان 13 طبقه مرکز بندرعباس، مرکز شیراز، ارومیه و تبریز میشه که در همه اینها اقلیم و عمل کرد و سازه نقش بسازایی رو بازی میکنه و اهمیت خاصی در این پروژه ها داره. و ما توی یک جلسه‌ای که همه معماران و مهندسین سازمان بودن ازشون خواستیم که هندی رو به دوستان متخصص ما داشته باشن. ایشون بحث اخلاق حرفه‌ای رو بیان کردن و براشون خیلی این موضوع اهمیت داشت که دوستانی که در حوزه‌های اداری کار میکنن اخلاق حرفه‌ای رو به شدت رعایت بکنن. بحث ایشون بیشتر رو بحث کمکاری مهندسینی بود که در یک حوزه اداری کار میکنن و میگفتن که ممکنه شما حقوق بالایی دریافت نکنید ولی شما در جایگاهی هستید که مسئولید و باید به نحو احسن اون چیزی که به عهده گرفتید، مسئولیت رو که دارید رو ایفا کنید.
برقراری ارتباط میان هویت و معماری سخنی را از نوربرگ شولتز نقل قول می‌کنی. شولتز در کتاب معماری، حضور، زبان و مکان از امر کیفی در زندگی سخن می‌گوید و آن را سویه مشترک هستی شناسانی میان ما انسان‌ها تعریف می‌کند. او هنر معماری را همان چیزی می‌خواند که ما را به این امر کیفی نزدیک می‌کند. معماری را میتوان همان هویت مکانی دانست که حضور و وحدت اندیشه و احساس را در آن میتوان رقم زد.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از دوستان شنونده و همراهان گرانقدر برنامه هفت اقلیم که فرصتی رو گذاشتن تا بخش گزارشی رو بشنون که به بهانه آیین یادبود گرامی داشته یکی از چهره‌ها و مفاخر معماری کشورمون مرحوم استاد دکتر جهانگیر درویش شاهد برگزاری این مراسم بودیم در خانه هنرمندان ایران و قرار در خدمت سکا خان صبحانی باشم از نزدیکانشون که به هر حال بیشتر به ما خواهند گفت، از شخصیت علمی و فرهنگی استاد درویش که به هر حال چند هفته است که ما ایشون رو از دست دادیم و مراسم یادبود ایشون با حضور جمع بسیاری از شاگردان و استادان و علاقمندان به این استاد فرهیخته برگزار شد. سکا خان صبحانی خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض تسلیت دارم. خب میدونم که شما سالهای زیادی رو همراهی کردید ایشون رو در عرصه‌های مختلف، بفرمایید از به هر حال اون چه که در ذهن شما بیش از هر چیز دیگه نقش بسته.
من خب میتونم بگم نزدیک 10 سال کنار ایشون بودم و میشه گفت خیلی لحظات خیلی ارزشمندی کنار ایشون زندگی کردم و میتونم بگم که خیلی خوشحالم، خیلی مفتخرم که کنار ایشون بودم. میشه گفت من زندگی درست زندگی کردن از ایشون یاد گرفتم. ایشون یه جمله‌ای داشتن، همیشه میگفتن درست زندگی کن، کارتو درست یاد بگیر، درست زندگی کن و با هیچ مسئله حاشیه‌ای کار نداشته باش. اول خودتو بساز، بعد میتونی مملکتتو بسازی. و من خیلی تونستم از ایشون نکات مثبت زندگی رو یاد بگیرم که بتونم زندگیمو قشنگ پیش ببرم. آدم‌ها خب ایراد دارن، کم و کاسیایی دارن، مشکلاتی دارن، ولی تمام سعیم میکنم که ایشون همیشه سرمشق زندگی من باشن که همیشه درست تو زندگیش پیش رفت، کارشو انجام داد و هیچ نوع حاشیه‌ای نداشتن. همیشه به فکر این بودن که کارشون درست انجام بدن و همیشه عاشق وطنشون بودن. تا تمام لحظات ایشون فقط وطن پرستی، حس وطن پرستی داشتن، عاشق وطنشون بودن. 3 پاسپورت کشورهای مختلف از 3 قاره دنیا داشتن ولی میگفت اینجا وطن منه و من هر کاری از دستم بر بیاد برای وطنم انجام میدم.
در حوزه علمی هم که فکر می‌کنم دیگه ناماشنا و نام‌آواز بودن، درسته؟
بله، ایشون تو دانشگاه پلی‌تکنیک تورین درس خوندن و زیر دست اساتید خیلی بزرگی درس خوندن که این اساتید توی این موضوع که دکتر با سازه به دنیا اومده بود مونده بودن. ایشون هم معماری خیلی قوی داشتن، هم دست هنری خیلی قوی داشتن و تلفیقی از معماری و سازه رو با هم پیش می‌بردن. همیشه دکتر یه جمله معروفی پیش همه میگفتن، همیشه میگفتن و یاد من هستش، میگفتش که ساختمون مثل یه بدن انسانه، استخونش مثل سازشه، پوستش و ظاهرش مثل معماریشه، پس نمیشه پوست رو از استخون جدا کرد. حالا مثلا تاسیسات میگفت مثل شریانای بدن میمونه و همه رو با هم در نظر میگرفتن و پیش میبردن ایشون.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
میزبان شما این در رادیو فرهنگ با برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخشی از صحبتهای پروفسور محمود گلابچی باشید در مراسم بزرگداشت مرحوم استاد جهانگیر درویش در خانه هنرمندان ایران.
آشنایی خود من با دکتر درویش به ده سال قبل برمیگرده، زمانی که آثار اون رو در معماری ایران شاهد بودم و بعد فرصتهایی برای ملاقات ایشون در دانشگاه تهران، در همون دانشکده معماری هنرهای زیبا که ایشون درس خونده بودن، فراهم شد و سالهایی که در دانشگاه پارس تشریف می بردن، در دانشگاه پارس بارها سخنرانی داشتن، کارهاشون ارائه کردن. هنوز کتابی که در مورد استادیوم تختی چاپ کردن با امضای زیبایی ایشون پیش من هست و بسیار محترم و ارزشمند هست. خب دکتر جهانگیر درویش دوران خیلی پرفروغی رو طی کردن از تحصیلاتشون در ایران، بعدن در ایتالیا و کارهای بزرگی که در هم ایران هم در سایر کشورها انجام دادن. من شاید اینجا لازم باشه به یکی از کارهای مهمشون در ایران که شاید همکارانی که در جلسه هستن ازش آگاه باشن دقیق‌تر اشاره کنم. زمانی که به مناسبت بازی‌های آسیایی 1353 تهران استادیوم تختی توسط دکتر درویش طراحی شد، در سطح خودش در دنیای کار بی‌نظیر بود. من در ملاقات‌ها یا سفرهایی که در کشورهای دیگه یا با اساتید و افراد دیگری که در سازه‌های ورزشی بزرگ دنیا کار کردن داشتم، بارها گفتم زمانی که ما در ایران استادیوم تختی داشتیم و طراحی مرحوم دکتر درویش بود، حتی در کره جنوبی و ژاپن نه تنها آثار سازه‌هایی در این وسعت و با این کیفیت نبود، بلکه در بسیاری از کشورها ما در اون سالها چنین آثار بزرگ ارزشمندی نداشتیم. چرا؟ فقط در توکیو برای المپیک 1964 توکیو کنزو تانگه اون دوتا سازه کابلو طراحی کرده بود که تسوبای و پروفسور مامورو کاواگوچی سازش طراحی کردن و دیگه ما آثاری در این حد در بسیار از کشورهای دنیا نداشتیم. امروز در اون کشورها ده ها استادیوم بزرگ هست و خیلی از ما پیشی گرفتن. اینجا های دکتر سیسی هستن، کسانی که در این زمینه میتونن کارهای بزرگی برای کشور بکنن، ولی ما در اون زمان واقعا در قله های طراحی جهان قرار گرفتیم با طراحی حالا هم استادیوم آزادی و از اون جذاب‌تر پروژه استادیوم تختی. خب میدونید که اون سازه‌ای با دهانه بیش از 176 متر رو با یک در واقع سازه کابلی با دو تا پایلون که در دو طرف استادیوم هست، یک سقف بتونی با فرم آزاد رو نگه می‌داره که بسیار کار شجاعانه‌ای بود در اون زمان که اینقدر ما در محاسبات سازه پیشرفت نداشتیم، کار بسیار ارزشمند بود، کار بی‌نظیر بود. اما یک خاطره از اون بگم که برای من خیلی دوست داشتنیه. ما در سالهایی در دانشگاه تهران کنفرانس بین‌المللی معماری و سازه رو من برپا می‌کردم. مولانا رئیس کنفرانس انسان‌های بزرگی را از همه دنیا دعوت می‌کردم، چه از کسانی که از ایران بودن چه از کشورهای دیگه دنیا. یادم هست کاواگوچی هم خودش هم کنیچی کاواگوچی که رئیس انجمن مهندسان سازه ژاپن بود، اینها بودن. خیلی به هیروشی هارا بود از آلمان، مثلا آقای اشلایش بود، خیلی انسان‌های بزرگی بودن، آقای ایشیکاوا بود، خیلی ها. سال دومین کنفرانس بین معماری و سازه مرحوم پروفسور نوشین که او هم همین سال همین ماهای اخیر رو از دست دادیم، همیشه در کنار من بودن و حضور داشتن. یادم روز اول دومین کنفرانس بین‌المللی معماری و سازه بود، من متوجهم که دکتر درویش ایران اومدن، از اون درخواست کردم و خواهش کردم که بیاد در کنفرانس حضور پیدا کنه. خب ایشون در کنفرانس بودن و ظهر ما خب ما هم میریم برای صرف نهار، رفتیم اون باشگاه دانشگاه، باشگاه اساتید، منتها برای اعضای شعبه علمی اتاق مخصوص بود برای صرف نهار. من و دکتر درویش وقتی که وارد اون فضا شدیم، بقیه منتظر ما بودن برای شعبه نهار، آقای دکتر نوشینم خب پروفسورشون کنار من بود. لحظاتی که وارد اتاق شدیم این دو نفر لحظاتی به هم خیره شدن، یعنی پروفسور نوشین و دکتر جهانگیر درویش. بعد از چند لحظه که هی هم دیگر نگاه کردن، دکتر درویش گفتن تو نوشینی؟ آقای نوشین گفتن تو درویشی؟ معلوم شد که اینا خیلی خیلی سالهای دور با هم همکاری مؤثری داشتن، دقایقی همدیگر تو آغوش گرفتن و گریه کردن. بعد معلوم شد که اون زمانی که در 1351-52 استادیوم تختی طراحی می شده، تصمیم می گیرن طراحی سازش رو به دانشگاهی توی انگلستان بدن و او در واقع طراحی رو کنترل کنه و تصویب کنه. این در انگلستان به دانشگاه ساری در گیلفورد رفته بود و در اختیار پروفسور روشین و تیمی که اونجا در سازه‌های فضاکار کاریپروسیسی خوب میدونن کجا رو میگم قرار گرفته بود. آقای درویش یک هفته انگلستان بودن که بنان آرشیتکت پروژه و اونها بنان گروه سازه این پروژه رو با هم بررسی کنن و تاییدش و اصلاحاتش و تکمیلش انجام بدن. ما خیلی خوشحال بودم که من باعث شدم بعد از ده ها سال این دو تا دوست عزیز هم ملاقات کنن و اون دوستی هاشون تجدید بشه.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. عصر بخیر، خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
به نام خداوند متعال. من ذبیح الله صاحبکار، بازنشسته آموزش و پرورش، از دوران دبستان به سرودن شعر شروع کردم.
صدای شاعر.
من اعتقاد دارم که شعر یکی از عوامل بسیار مؤثر در تحولات اجتماعی در طی تاریخ بوده و از بین مجموعه هنرهایی که از قبیل نقاشی، موسیقی، شعر جایگاه مؤثر دیگری داره. ما همین شعر را می‌دونیم که حافظ اصالت زبان فارسی بوده است در تهاجم ملت‌هایی که سالها اینها در کشور ما فرهنگ بیگانه را خواستند در سرزمین ما مستقر بکنند و به اجبار با زبان فارسی اینها مبارزه کردند. در این حال شعرای ما تنها کسانی بودند که از دوران فردوسی و اون تهاجماتی که یکی بعد از دیگری در این کشور ما همواره رخ داده و بارها فرهنگ‌های بیگانه بر این ملت تحمیل شده، در این حال می‌بینیم که نقش مؤثر شعر نگذاشته است که زبان اصیل ایرانی، حتی سنت‌های اصیل این ملت نابود بشه و از یاد بره. از این جهت شعر یک مسئله عاطفی تنها نیست. این در جنگ‌ها اشعاری خونده می‌شده که این اشعار حماسی باعث تشویق مبارزان به جنگ می‌شده. عرفان ما در قالب شعر بیان شده، مسائل اعتقادی ما در قالب شعر بیان شده، مسائل علمی در قالب شعر بیان شده و این تبیین اون چه اراده شده در داخل شعر، در ظرف شعر ریختن مفاهیم علمی، اعتقادی، اخلاقی، سنتی، برای این بوده است که شعر کلامی زیبا و گیراست، بهتر شنونده را جذب می کرد، بیشتر در مخاطب نفوذ داشته. از این جهت شعر عاملی است بسیار مؤثر و ماندنی. در مجموع شعر را بنده یکی از عوامل مهم و مؤثر در متن هر اجتماعی می دانم.
صدای شاعر.
ساقی در این بهارم دریاب بار دیگر، ترسم دیگر نخندد بر من بهار دیگر. تا از کنار من رفت شور جوانی و عشق، من رفتم از کناری دل از کنار دیگر. تا میتوان گره زد بر زلف ما رویان، دل را نمیتوان کرد مشغول کار دیگر. ای باغبان مرا نشکر فصل گل از این باغ، مرغی که آشنا نیست با مرغزار دیگر. دارم به سر چو منصور شوق ز جان بریدن، بار دگر ها کن ای عشق دار دیگر. دوران کوته عمر چون برد در گذر بود، تا چشم باز کردی بسی
بار دیگر. صدای شاعر. رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید.